سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز، اساتید بزرگوار دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانشجویان محترم. بنده 7-8 سال پیش به نظرم با کمی بیشتر توفیق داشتم، یک جلسه اینجا بود، یادم نیست به چه مناسبتی اینجا خدمت رسیده بودم، و 7-8 ساله که میخوام برای عرض ادب به شما بزرگواران خدمتتون برسم و توفیق نشد. آقای دکتر شیبانی لطف فرمودن و تماس گرفتن برای مناسبت بسیار محترم و مقدسی، و بنده دیدم که هم دعوت ایشون و موضوعش در واقع، هم این مکان، هر دو واجب الاحترام هستند، و چه بهتر که ما این دو تا رو با هم جمع بکنیم به این مناسبت خدمت شما برسیم، هم عرض ادبی بکنیم به ساحت مقدس حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، هم عرض احترام و تجدید بیعتی با امام رضوان الله علیه، و هم ادا احترام به اساتید و دانشجویان این دانشگاه که بدانین یا ندانید رسالت مهم تاریخی و فرهنگی به عهده شماست، و زحمات آقای مهدوی و همه دوستانی که در این سالها تلاش کردن برای تأسیس اینجا. حتما دوستان توجه دارن که اصلا اصل تأسیس اینجا با چه هدفی بود، برای درهم شکستن بعضی پارادایم های به اصطلاح علمی در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی بود، و تغییر جهت و ماهیت اینها، و اثبات اینکه می شود در عرصه علوم انسانی و اجتماعی مسلمانانه اندیشید، نه که جداگانه مسلمان باشیم و جداگانه بیاندیشیم، بلکه می شود و باید مسلمانانه نظریه پردازی کرد در این عرصه ها بر اساس انسان شناسی اسلامی. یکی که بیشتر تو قلمرو عدالت اخلاقی می گنجه، نوع رویکرد امام به مسئله، به کل مسائل معنوی از جمله مسئله مهدویت، به تأکید اخلاقی ایشون برای اینکه توی حوزه با رویکرد با برخورد ابزاری نباید وارد شد، سوء استفاده از مذهب و ادبیات مذهبی برای که کاروبار خودمون درست بشه. محور دوم رو تحت بحث عدالت کیهانی، عدل الهی و ارتباطش با مسئله مهدویت، یعنی نگاه توحیدی به مفاهیم مثل مفهوم مهدویت، چون نگاه های و تفسیرهای مشرکانه از مسائل مثل مهدویت هم ممکنه و شده، نگاه توحیدی امام به مسئله مهدویت و نوع دخالت خدا در جهان، نوع دخالت خداوند در جهان، در جهان انسانی، انسان جهان بشری، که یک نمونه بارز، شاید از جهاتی بارزترین نمونش بعد از نبوت در مسئله مهدویت باشه. سوم، نگاه عدل محور امام تو حوزه فقه، که باز به اون آرمان عدالت فقهی در رابطه با حضرت و آموزهای حضرت نزدیک میشه و معطوف به اونه. و چهارم، مسئله عدالت اجتماعی است و نگاه امام به این مقوله. من عرضمو با چند عبارتی که امام در یکی دو صحبتشون داشتن در نوع نگاهشون به مسئله مهدویت و حضور و ظهور حضرت شروع میکنم، از باب هم تبرک و هم عمق صداقت و معنویت و شکوهی که در نگاه ایشون به مسئله هست. ایشون بارها میفرمود در جلساتی، از جمله در این جلسه که ایشون در حضور روحانیت و در حضور بچه های سپاه و اینا داشتن، خطاب اونها میفرمودن که حضرت علاقه دارن به شما، کاری نکنید که نامه اعمال شما را که میبرند ایشان اذیت شوند، که چرا روحانی ما، پاسدار ما اینطور است، اعمالتان را تعدیل کنید. یعنی توضیح میداد که اصلا جوری عمل بکنید با یه حساب که اینا هر هفته نمره میگیره، و اینکه با مردم خوب و برادر باشید، نباید مردم از شما بترسند، باید مردم دوستتان داشته باشند، و اینکه نمیشود بگوییم جمهوری اسلامی و جهاتش غیر اسلامی باشد، دادگستریش، روحانیش، پلیسش، پاسدارش، وزارت خونش، جای مختلف، دانشگاهش، و اینکه اسلام لفظی نمیخواهیم، شاه هم میگفت اسلام را قبول دارم، اسلام محتوا میخواهیم نه اسلام لفظ، و اینکه ما در شکست و پیروزی مسئولیم و فرقی برامون نمیکنه، و اینکه تنها باشیم یا با جمع مسئولیم، تقوم لله مثنا و فرادا. و بالاخره اینکه ایشون در همون دورانی که هنوز اوائل نهضت بود و اصلا معلوم نبود اصل انقلاب و نظام میمونه یا نمیمونه، میگفت که من امیدوارم که این انقلاب جهانی بشود و مقدمه ظهور شود برای همه مستضعفین جهان و خواهد شد انشاءالله. و امروز داریم میبینیم چیزی که امام بیش از 20 سال قبل پیشبینی میکرد. در باب محور اول که یه مسئله بسیار مهم، تلاش دینی در باب تلاش دینی در مبارزات انقلابی و عدالت خواهانه و طرز مواجهه با مسائل معنوی مثل مسئله مهدویت برای امام چقدر مهم بود، مسئله خلوص و نفی ریاکاری بود. من بحثم رو میخوام با این مسئله، یعنی نگاه اخلاقی امام به دین و پرهیز شدیدش در حد عصبانیت از ریاکاری، یعنی بازی کردن با مفاهیم دینی به خاطر منافع دنیوی، به خاطر قدرت، به خاطر ثروت، به خاطر مرید. به شدت ایشون بود در این جهات عصبانی میشد و من نگاه اخلاقی امام رو مقدمه بر نگاه سیاسی و فقهی و اقتصادیش و انقلابیش طرح میکنم به عنوان محور اول، برای که بدونیم مبنای نگاه امام به مسائل اساسا چه نگاهیه. عدالت اخلاقی فردی که بعد اول عدالته، بعد عدالت کیهانی، بعد عدالت اجتماعی و خلوص توی دینداری از جمله مسئله مهدی گرایی. امام از دکان باز کردن به نام مذهب و از جمله به نام مهدویت متنفر بود. شما این رو در هم رفتارش هم گفتارش می‌بینید. اگر کسی این وسط باید در این دوران ادعای ارتباط با حضرت رو می‌کرد، به نظر من هیچ کس شایسته‌تر از ایشون نبود. و شما تصدیق می‌کنید صالح‌ترین فرد از لحاظ منطقی و قابل پذیرش ترین ادعا از طرف ایشون میتونست اتفاق بیفته که لایق ترین فرد بود برای ادعای ارتباط مستقیم با حضرت و ادعای نیابت فراتر از نیابت عامه. ولی ایشون هیچ وقت چنین ادعایی رو لااقل در علن نکرد. نقل کردن که در یکی دو مورد خوندیم تو سیرهشون که تو مسائل مثلا خصوصی، شاید یک موردش همون مسئله 22 بهمن بود که مشهور شد که اعلام کردن هیچ کس از خونه نیاد بیرون، حکومت نظامی است و ایشون به خلوت رفت و مشغول عبادت و بعد که آمد بیرون اعلام کرد بریزن بیرون. بعد نقل شده که مثلا بعضی بزرگان مثل مرحوم آقای طالقانی اشکال کردن که خب خطر کشتار دست جمعی است و اینا. ایشون به عبارت از ایشون نقل شد که اگر مثلا فرمان باشه چی؟ که یعنی دست خود من نباشه، یک مأموریتی باشه. اینا نقل شده و استنباط هم ازش شده که ایشون مثلا ارتباط مستقیم داشتن، ولی کسی ندیده که ایشون ادعا بکند به طور شفاف و علنی که من با حضرت ارتباط دارم و دارم راجع به کل تصمیمی که میگیرم یکی یکی مستقیم دارم دستور میگیرم. در حالی که اگه کسی به نظر من لایق بود برای این ادعا و میپذیرفتنم همه ازش، ایشون بود. این کارو نکرد. اینم حساسیت خاصیه که ایشون داره. از همون ابتدا امام روی این مسئله حساس بوده، همه رو به خصوص روحانیت رو و به خصوص بچهای مذهبی رو از ریاکاری پرهیز داده. ایشون جز اولین درس‌های اخلاقشون تو مدرسه فیضیه و در مدرسه ملا صادق قم بحث ریا، اخلاص، عجب، کبر، حسد و حب دنیا و حب شهرت، مریدبازی، اینا رو ببینید چقدر دقیق و لطیف بحث میکنه و چقدر تا لحظه مرگش عملاً به این مفاهیم اخلاقی وفادار بود. حتما تو برنامه‌های شما هست، اگر برنامه درسی هم باشه به نظر من فوق برنامه باید به طور شخصی به این کتاب 40 حدیث امام حتما رجوع بکنید و کل آثار اخلاقیش. این کتاب رو ایشون در سالهای تقریبا 50 هجری قمری 1350 خورده‌ای، مثلا فکر میکنم 43-4 سالش بوده، همسن اصلا امثال بنده، این حرفا رو نوشته. چیزایی که ما اصلا توی این عوالم مطلقا نیستیم، اصلا به این مسائل فکر نمیکنیم. ایشون ببینید در اون سن چقدر دقیق و لطیف وارد این عرصه‌های اخلاقی شده و چقدر زیبا بحث میکنه. من خواهش میکنم 40 حدیث رو حتما دوستان اگرم دیدن باز ببینن به این نیت که اکثرش هم احادیث اخلاقی است، بخشش احادیث کلامی و عقایدی است. این بستر کل فعالیت‌های سیاسی و فقهی و دینی امامه، مرز دقیقی بین آخوند مخلص و آخوند ریاکار، آدم متدین و آدم منافق، ایشون اونجا ترسیم میکن. برید در چهل حدیث اینا رو با دقت ببینید کی عرض کردم اون سالها در سنین جوانی و میانسالی عمرش و این سنت اربعینیات و اربعین نویسی که شاید از قرن 4 هجری به بعد فکر میکنم مرسوم شد بین بزرگان شیعه و سنی، که بر اساس به استناد روایتی که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله نقل شد که ایشون فرمودن هر کس 40 حدیث رو درست بفهمه و ضبط کنه و منتقل بکنه، در واقع این در ورودی به تفقه و فقاهت حقیقی است، و بزرگان اینا رو تو حوزه‌ها و موضوعات مختلفی کار می‌کردن، بعضی اربعین فقهی می‌نوشتن، شرح می‌کردن، بعضی اربعین اخلاقی، بعضی عقائدی تو حوزه‌های مختلف، و یه سنتی شد از قرن 4 هجری به بعد، مثلا از امثال ابوبکر کلابازی در قرن 4 تا ابو نعیم اصفهانی تا شهید اول تا عبدالرحمن جامی تا شیخ بهایی اربعینی که با شرح ابن خاتون منتشر شد تا مرحوم مجلسی تو عرصه های مختلف نوشتن. امام 40 حدیثی که انتخاب کرده اکثرش احادیث اخلاقی است. در باب ریا بحث رو فکر میکنم اون حدیث اول یا دوم مثلا بحث رو تقریبا ایشون با بحث ریا شروع میکنه، یعنی براش مهمترین مسئله است، و ریا به معنی سوء استفاده از ظواهر مذهبی، سوء استفاده از عناوین و شعارهای دینی، عقاید اسلامی و کاسبی کردن با دین، برخورد ابزاری با ارزش‌های دینی. اینجا ایشون اینجا اشاره میکنه به حدیث امام صادق علیه السلام که فرمود کل ریاءن شرک، که اینطور تبلیغ مذهب، تبلیغ دین و از جمله مهدویت با هدف مریدبازی و اینها شرکه، و این تعبیر که امام در تمام زندگیش بهش وفادار بود که من عمل للناس کان ثوابه علی الناس و من عمل لله کان ثوابه علی الله، هر کس برای مردم عمل کند پاداشش رو از مردم بره بگیره، هر کس برای خدا عمل میکند خالصا پاداشش با خداست. اینا رو با هم مخلوط نکنه، به نفع مردم کار بکنه اما برای مردم نکنه. این راز مهمی است که یک کسی در اوج اخلاص باشه ولی در این حال منزوی نباشه، وسط جامعه قائم به قسط باشه. حالا من عبارات ایشون رو برای شما عرض بکنم. این که میگه تعبیر ایشون در همون بحث 40 حدیث تو بحث ریا اینه، میفرماد که این که شما یک اخلاق یا عقیده درست یا عمل صالح رو به مردم عرضه کنی برای اینکه منزلت اجتماعی پیدا کنی، از دین حرف بزنی برای اینکه یه موقعیت اقتصادی یا سیاسی یا علمی یا حتی معنوی پیدا کنی که بگن عجب آدمیه، خوب و درست حسابی است، و مطرح بشی، امام میگه این عین شرک و دوری از خداست، حتی اگر حقیقت محض رو بگی حرفت 100% درست باشه. به ریا در عمل، ریا در اخلاق و ریا در عقیده اشاره میکنه، و مراتب ریا و اخلاص میگه ریا در عقاید شاید از جهاتی بدتر از همه باشه. عقاید یعنی تمام عقاید دیگه، که یکیش هم مسئله مهدویت. ریاکاری در عقاید ایشون میگه به مراتب، ایشون میگه که از جهاتی از بقیه بدتره و آدم را منافق میکند، حتی اگر عقیده درستی را به قصد بگوید ولی به قصد نفوذ در چشم دل مردم بره کلاس سخنرانی، مقاله چیزی. امام صریحا میگه چنین شخصی منافق است. حرفش 100% درسته ها. میگه نه فقط اگر کسی که عقیده غلط داره و تظاهر به عقیده درست میکنه منافقه، حتی کسی هم که عقیده درستی داره ولی با هدف دنیوی عقیدش رو داره اعلام میکنه، او هم منافق است. یعنی تعبیر عجیبیه. حتی میگه اگه بیای اصلا از مهدویت بگو، از نبوت بگو، بیا تفسیر قرآن بگو، بازم منافق. میگه این چون این کسی هم دچار شرک خفی است، چون عقاید حق رو که باید خالص برای خدا باشد مردم رو در اونها شریک میکنه و اجر از اونها میخواد، و ایمان فقط علم نیست، ایمان علاوه بر علم یک عمل است، عمل قلبی، و بنابراین شرک و نفاق در عمل چون اتفاق میفته، نفاق در عمل اتفاق میفته، بنابراین میتونه این باشه. میگه ایمان تسلیم در برابر علم است، نه علامه بودن. میشه آدم علامه دینی باشه، علامه مذهبی باشه و منافق باشه و مؤمن نباشه. میتونی علامه مذهبی باشی و منافق باشی. دقت‌های اخلاقی امام توی مسئله
میگه شیطان از ما و شما عالم تر بود به خدا، شیطان از ما و شما عالم تر است به خدا، ولی کافر است. علم داره، علم به خدا، معرفت الله داره، اما عمل قلبی یعنی ایمان او نیست. او میگه مهمه، میگه این عمل را در اختیار چون این کسی عملش رو چون در اختیار شیطان قرار داده، عمل قلبی رو، و خانه قلبت را به غیر خدا دادی، باعث میشود کم کم بی ایمان از این دنیا بروی و وارد عوالم بعد شوی در حالی که ایمان نداری. الفاظ مذهبی بلدی ولی ایمان، یه دوره کامل اصول و فروع رو بلدی تدریس کنی، یه دوره کامل دروس معارف و قرآن و حدیث و تفسیر همه کارا رو بلدی، ولی میگن که ممکن است بی ایمان وارد عوالم بعدی شود، چون این الفاظ در لحظه مرگ از ما جدا میشن، حقیقت میمونه با ما. میگه چون این ایمان فقط یک پوسته بی هسته، صورت بی معنا و جسد بی روح است و خداوند آن را نمیپذیرد. به علاوه غیر از شرک خفی یک نفاق خفی هم هست، چون عمل منافقانه کرده پس مشمول عذاب منافقین نیز خواهد شد، و منافق بسا که ممکن است با کفر محض از این عالم خارج شود. خب این وسواس امام توی مسئله اخلاص در حتی تبلیغ و تبیین مفاهیم 100% درست دینی مثل مهدویت، من این رو از جهت عرض کردم که همیشه در طول تاریخ و امروز کسانی به خصوص بعضی از جاهایی که خیلی قابل سوء استفاده است، مسئله مهدویت و یک ارتباط با آقا، همین صوبی یکی به من اسمس زده که آقا به من گفتن که به فلانی، یعنی به ما، به من گفتن بهت بگم همچین پیغامو پس اون کارو بکن و اینا، اینجوریه. گفتم آقا چرا با اسمس بگن، مستقیم تشریف بیان پیغامی چیزی. اینا یک بعضیا بیماری و توهم، بعضیا یه انحراف مسئله، یعنی واقعا برخورد ابزاری و سوء استفاده از مسائل معنوی و دینی مثل مهدویت. امام تو بحثش میگه مغازه باز نکنید به نام مذهب و معنویت. حالا من بذارید یه عبارتشون هم بخونم که اصلا شما تشویقم بشید یه بار دیگه بحثای اخلاقی امام رو ببینید. میگه ای عزیز، برای یک خیال باطل، یک محبوبیت جزئی نزد بندگان ضعیف و فقیر، یک توجه قلبی این مردم بیچاره، خود را مورد غضب الهی قرار نده. از زیباست، سن 40 و چند سالگی این آدم اینا رو میگفته. درسای اخلاقش میدونین امام جوری بود در قوم که اونایی که درسش بودن آقای مطهری میگفت، میگه وقتی ایشون شروع میکرد درس اخلاق رو میگفت، از اول تا آخر همه گریه میکردن، برای که معلوم بود این کلاس اداره نمیکنه، این یه گله آتشه، این داره از اعماق وجودش داره حرف میزنه. اونی که میگه بهش معتقد، میگه مفروش محبت اون محبت‌های الهی و کرامت‌های غیر متناهی و اون الطاف ربوبی و مراحم خدا را نفروش. میگه لطف و محبت خدا را نفروش به محبوبیت نزد این خلق عاجز که هیچ اثر واقعی هم در این عالم ندارند و برای تو نیز ثمری جز حسرت در آخرت نخواهد داشت. این حساسیت امام رو ریا و دین فروشی که ما قیافه خیلی دینی بگیریم، برای که ادم به ما بگه عجب آدم متدینی، عجب آدم خوب و با تقوای، عجب مقدسیه. میگه وقتی دستت از این عالم کوتاه شد که عالم کسب است، وقتی عملت منقطع شد دیگر پشیمانی نتیجه ندارد، امروز بیدار شو، نام نیک را هم از خدا بخواه، قلوب مردم را هم از صاحب اصلیش بخواه نه از خود مردم. تو کار را برای خدا بکن، خداوند علاوه بر کرامت‌های اخروی و نعمات آن عالم، علاوه بر محبت خودش که فوق همه چیز است، در همین عالم هم به تو کرامت میکند و تو را محبوب خلق میکند. نمونش خودش بود دیگه، کسی محبوبتر از امام پیش خلق نداریم، واقعا تو دنیاش نداریم. بزرگترین استقبال تاریخ در تاریخ بشر و بزرگترین تشییع جنازه در تاریخ بشر از اول تا الان، که کسی که 10 سال حکومت کنه با اون مشکلاتی که بود، بعد تشییع جنازه‌اش بعد از استقبالش جمعیت بیشتر بود. علت چی بود؟ که هیچ برای مردم، برای اینکه مردم ازش چیز کنه، مردم رو دنبال خودش را بندازه، یک کار نمی کرد، همونطور خادم مردم بود. میگه خداوند علاوه بر محبت خودش که فوق همه چیز است، در همین عالم به تو کرامت میکند و تو را محبوب و در دو عالم سربلند میفرماید. برادرم به خدا خیانت مکن. چقدر کلمات زیبا و تکان دهنده.
خب از این حرفا خیلی هم میزنن، اما ما از این حرفا یک سره با هم میزنیم، قلب کسی تکان نمیخوره، ولی که ما که میگیم قلب خودمون تکان نخورده، این آدم قلبش تکان خورده. میگه قلب خود را از حب این که مورد توجه مردم باشی و مردم تو رو به حساب مقدس و متدین بدانن خالی و خالص کن. حب مردم برای تو فایده ای ندارد. حب و بغض مردم ضعیف، شهرت و اسم نزد بندگان عاجز چه فایده ای دارد؟ فرزند داشته باشد چند روزه است و تو را به ریا می آلاید و در آن عالم هم رسوا خواهی شد پیش همینا، و همین مردم از تو براءت می جویند در آن عالم. میگه رسوایی آن روز را نمی دانی که چه رسوایی است. آن روز به فرموده خدای تعالی خواهی گفت ای کاش خاک بودم و کاش به دنیا نیامده بودم. داره به چی میگه؟ به کفار نمیگه، داره به کفار حرف نمیزنه، به مبلغ دینی داره حرف میزنه. بعد میگه بدبخت، به واسطه یک شهرت بیفایده نزد بندگان از چه کرامتهای الهی که گذشتی و رضای خدا را با رضای این موجودات بیچاره فروختی، بد معامله ای کردی. در دعوی ایمان صادق باش که طرف ما حضرت حق صادق ترین است. یا خدا طرفت صادقه، تو هم صادق باش، با خدا بازی نکن. و بعدم بحثایی که میگه در عالم ملکوت ما بسا صورتهای غیر انسانی خواهیم داشت، چون صورت ما تابع ملکات اخلاقی و عقاید و اعمال ماست. همه هم ما آن باشد که با آن ملکات در حال اعتدال از این عالم که دار عمل است خارج شویم، و ملکات در صورتی فاضله است که نفس ما در آن تصرف نکند. میگه تفاوت بین ریاضت باطل و ریاضت شرعی صحیح این است که یکی قدم حق است یکی قدم نفس. یه دو وارد ریاضت و تبلیغ دین و نام میشن، ولی که قدم حق نیست، قدم نفسه، ولی که نفوذی چیزی پیدا بکنن. حتی در ریاضت و عبادت و کار ظاهرا دینی شیطان تصرف میکند. خود را بازی ندهید، مردم را هم فریب ندهید. میگه گاهی شخص ریاکار خودش هم ملتفت نیست که ریا در اعمال او رخنه کرده و اعمالش برباد است، چون صراط انسانیت به قدری باریک و تاریک است که انسان بدون موشکافی و سوء ظن به خودش نمیفهمد چه کار است. خودش خودشو فریب میده. حتی بسا که خودش گمان کند کار برای خداست و برای شیطان باشد، چون انسان مفتور بر حب نفس است، این خودخواهه، و پرده خودخواهی بر معایب خود میکشد، همه چیز رو توجیه میکند. بعدم میفرماد که پس ای عزیز در کار خود دقیق شو، از نفس خود حساب بکش، قلبت را تسلیم کن تا به مقام اطمینان برسی. به قلبت بفهمان که مردم هیچ نفع و ضرر حقیقی به تو نمیرسانند و نفع و ضرر خودشان هم دست خودشان نیست و نفع و ضرر فقط به دست خداست. هر عملی که شبهه ریا و سالوسی دارد، حتی اگر عملی شریف است، ترک کن. اگر دیدی واجبات را در علن نمیتوانی خالص کنی، در خفا بکن. چرا وقتی تنها هستی مایل به طاعات و عبادات نیستی، ولی وقتی در جمع هستی مایلی و نشاط عبادت پیدا میکنی. ببین دقتاشو. از خودت بپرس چرا خفا و علن تو اینقدر فرق دارد؟ چرا در حب و بغض، در خوف و رجا، ترس و امید روی مردم حساب زیادی باز میکنی؟ نقش انسان و نقش خدا در عرض هم نیست. و بعد اشاره به بحث توحید افعالی و که میگه اینا رو درست باور کنید و درست اعمال بکنید. که حالا من این رو عمدن طولش دادم، هم سالگرد امام نزدیک، هم این رو عمدن گفتم برای که به این بعد اخلاقی و ریاضت شدیدی که امام از نوجوانیش کشیده بود برای خالص کردن اعمالش، نسل جدید و نسل قبل هم خیلی توجه ندارن، فکر میکنن امام فقط یه آخوند سیاسی و انقلابی اینا بوده، نمیدونن اصلش اینا بود، اونا میوه و نتیجهش بود، ریشه اینجا بود. اینکه میگه والله از کسی نترسیدم در تمام عمرم، اینکه میگه والله برام مهم نیست اگه همه یه چیزو بگن، میگه اگه همه یه چیزو بگن من بدونم اون غلطه، من میرم در برابر همه وای مثلا یه چیزی دیگه میگم. اینا جز این همین روح اخلاص هیچ منشأ دیگه ای نداره. و چون این کسی لیاقت نیابت حضرت حجت سلام الله علیه رو داره و چون این ایمان ها و روحیه که میتونه بشریت رو نجات بده. حالا شما ایشون رو ببینید، ایشون به هیچ کس با خود حضرت قابل مقایسه نیست. ببینید ایشون کیه؟ اینا همه یکی از اشعه و آفتاب، بخشی از آفتاب نور حضرت هم که حضرت فرمود الراد علیهم که الراد علینا، منظوری چون این کسانیه، نه هر که هر آخوندی و هر کسی که ادعای مذهب میکنه و میاد جلو از با مردم اینا نیست. الراد علیهم که الراد علینا یعنی چون این کسانی، اونا که از هیچ دنبال چیزی نیستن جز برای خود. اما حالا از بحث اخلاقی گذشته وارد بحث محتوای معیه بخوام بشم، منور دوم رابطه مسئله مهدویت با عدالت خدا، عدل کیهانی، عدل الهی در کل جهانه و نحوه و میزان، حالا نگیم بگیم نحوه دخالت خدا در کار جهان، جهان انسانی. آیا خداوند کناری استاده داره به عالم نگاه میکنه ولو خیرخواهانه؟ یه مکانیزمی هم در عالم گذشته و دیگه نگاه میکنه، گاهی هم تأسف میخوره، گاهی خوشحال میشه که اوضاع داره بر وفق مراد میره، گاهی هم ناراحته که انگار کنترل جهان از دست خدا خارج شده، اوضاع خلاصه از دستش خارجه و بعد مهدینامی باید بیاد و کاری که خدا از دست خدا خارج شده، از دست خدا در رفته، او بیاد درستش کنه. نگاه مشرکانه به مسئله مهدویت، مثل که خدا در تمام این قرنها که تا ظهور حضرت باشه یک جای کارش نقص داره، خداوند علیه بالله یک جایش نقص داره، یک کسی باید بیاد این مشکلی که خداوند نتونست خودش حل بکنه این رو بیاد او حل کنه و او حضرت مهدیه. این نگاه مشرکانه به مسئله مهدویت و مهدی گرایی است. اوضاعی که داره در طول جهان در طول تاریخ پیش میره همون چیزی که خداوند خواسته و درسته و مهدی سلام الله علیه جزئی از همین پروژه است، نه یه چیزی از بیرون از پروژه الهی که میخواد نقص یک پروژه رو یاد رفو کنه. یعنی خداوند یک پروژه انسانی در طول تاریخ طراحی کرده، دستور به عدل داده، ولی عدل جهانی در جهان، عدل بشری در جهان حاکم نمیشه، یه سوراخی داره این سیستم و دستگاه، بعد حضرت مهدی باید بدی رو رفو کنه، کارو درست کنه. یه نگاه به مسئله مهدویت و اصلا به مسئله امامت، به نگاه مشرکانه به مسئله امامت، که مثل پیغمبر و ائمه و امام زمان اینا آمدن کمک خدا. این توی ذهنیت بعضی از عوام و متدینین، حتی بعضی از کسانی که تبلیغ مهدویت میکنن هست، بسیار تفکر انحرافی و خطرناک. مسئله اینه که یه پروژه‌ای طراحی شده از ازل از سوی خداوند که جزء همین پروژه خاتمیت بوده، جزء همین پروژه امامت بوده، جزء همین پروژه مهدویت. یعنی اگر مهدویت نبود و امامت نبود اصلا خاتمیت هم نبود، اینا هم جزئی از پروژه خاتمیت هم. این نگاه توحیدی به مفاهیم مثل مهدویت، جمع اراده خدا که به نجات بشر تعلق گرفته با اراده و مسئولیت خود بشر و کمبودها و مشکلاتش، این که مهدی دست خداست، اصلا تعبیری که امام دارن تو صحبتشون که بحثشون یکیش همینه که مهدی سلام الله علیه دست خداست برای هدایت تکوینی و تشریعی، که این هدایت تعهد خداوند است در برابر خودش، خودش فرمود حق علی الله، خودش بر خود اینو لازم دانست، نه که از بیرون تکلیفی بر خدا شده باشد. تعهد خداوند راجع به انسان، انسان خداوند خودش رو راجع به انسان مسئول میدان، متعهد میدانه، تعبیر درست در حالا اون بحث وجوب علی الله و وجوب عن الله و اینا یه مقدار کمک میکنه که ما مفهوم مسئولیت خدا رو درست بفهمیم، نه اونطوری که از مسئولیت بشر حرف میزنیم. خداوند بالله در برابر هیچ کس مسئول نیست، کسی فوق خدا نیست، لا یسأل عنه، معنی نداره اصلا مسئولیت خدا. در این حال خداوند خودش خود را متعهد کرده به این مفهوم، یعنی تعهد داده، خودش گفته با اینکه من مسئولیت حقیقی در برابر کسی ندارم ولی من حاضرم مسئولیت رو بپذیرم، من پاسخگوام، من نمیگذارم یک عمر انبیا بیان و با بشر از عدالت و از اخلاق و از هدایت حرف بزنن و یه عده‌ای تلاش کنن این وسط، قیام به قسط بکنن، شهید بشن، مصیبت ببینن، در این حال همه جا عدالت باشد اما عدالت جزئی و نسبی. باید روزی برسد که عدالت مطلق در جهان حاکم بشود و خواهد شد. بعد توضیح میده منظورم از عدالتم فقط عدالت در مسکن، نان و آزادی نیست، فراتر از این عدالت در هدایت و عدالت در رشد معنوی و عقلانی هم هست که حالا عبارتش رو میخونم. امام راجع به این مسئله نگاه توحیدی به مفاهیم شیعی، نه نگاه مشرکانه به مفاهیم شیعی که بعضی از شیعه و قلات شیعه متاسفانه دوچارش بودن و هستن الانم، تو مباحث هم تفسیریش، هم مباحث اخلاقیش، هم مباحث فلسفی و عرفان نظریش، حتی در اصول فقه اون جایی که به نحوی علم اصول تداخل یا تماس پیدا میکنه با کلام و با عرفان. ایشون این موضوع رو استدلالی هم کرده، مسئله جمع، مسئله آزادی و مسئولیت انسان با عدالت خدا در اداره جهان و اداره تاریخ بشر، که از جمله مسئله مهدویت اینجا مطرحه. از یک طرف توحید فاعلی و مشیت تکوینی الهی، از اون طرف با مشیت تشریعیش و مسئولیت انسان. حالا من یه نمونه از مباحث اصول فقه ایشون که دورترین مباحث ظاهرن با این مسائل، چون تو اصول فقه جایی بحثا نیست. دوستان دیدن رساله طلب به اراده امام رو، اونا رو طلبه هستید شما هم، بحث اتحاد طلب و اراده رو، مسئله‌ای که تو اصول در حاشیه مسئله واجب و هر شبت که امر الهی و اراده الهی و مشیت خدا و طلب چیه، اراده چیه، فرقش چیه، اونجا بحث میشه. میخوام بگم ایشون به کوچکترین بهانه، حتی به بهانه یک مسئله اصولی، مفصل وارد شده، رساله نوشته که این رساله دیگه اصولی نیست، این رساله کلامی فلسفی عرفانی است و این مسئله رو توجه داده. یکی از بحث‌های مهم اصولی که بزرگان اصولا بهش پرداختن، هم آثار داره تو مسئله امر و نهی و واجبات الهی، هم از یک طرف به مسئله جبر و تفویض و اراده خدا و اراده انسان و ارتباط این دو تا اراده با هم و سعادت و شقاوت و اینها مربوط میشه. از یک طرف آثاری داره در اخلاق و سلوک و عرفان نظری، از جمله ارتباطش با بحث توحید افعالی، یکی هم تو حوزه اخلاق و مسئله همین ریا و اخلاص و اینا و بحث توکل و اینا ارتباط. تو همه اینا آثار داره. دوستان این بحث طلب و اراده، من الان نمیخوام وارد او بحث بشم، فقط بهش اشاره میکنم ببینید نگاهش به مسئله چجوریه. این بحثیست که اصولی بزرگ ما مثل مرحوم آقا ضیاء عراقی از کنارش گذشتن، یعنی اشاره میکنن رد میشن با اون قدرت تعمقی که دارن. یا مرحوم آخوند خراسانی تو کفایه، دوستان دیدید اون جمله مشهوری که ایشون داره، از جمله تو همین حوزه هاست که دیگه اینجا مسئله اونقدر دقیق نمیشه وارد شد، بهتر رد شیم و جای موشکافی خیلی نیست و خلاصه بحث خطرناکه، یعنی خطر علمی داره، خطر لغزش ذهنی داره، دقت فوق‌العاده میخواد. امام این بحث رو خیلی جدی وارد شد. حالا امام البته تو اصول فقه این ابعادش هم روش خیلی بحث نمیشه، همش همین بعد سیاسی امامو میبینن، این ابعادش هم باید روش کار بشه و خصوص تو حوزه ها روش بحث بشه بین متفکران در دنیا. امام تو علم اصول نوآوری های مهمی داره که حالا دوستانی که دیدن تغییرات بحث ایشون رو تو بحث ترتب، تو بحث اجتماع امر و نهی، تو بعضی از تنبیهات بحث استصحاب، نوآوری که ایشون تو بحث استصحاب علم ازلی داره، نوآوری که تو بحثی که چطور بعضی از اطراف علم اجمالی از محل اطلاع خارج میشه، علم اجمالی دیگه تکلیف آور نیست، منحل میشه، و مسائل دیگه که حالا به درد رفقای طلبه میخوره. ولی یه سری مسائل اصولی که از اونجا نقد میشون میزنه به فلسفه و کلام و الهیات و انسان شناسی، یکیش همینجاست. اینجا سریع عبور نمیکنه، آثاری داره تو مفهوم ثواب و عقاب و اوامر الهی، هم تو فقه هم اصول مؤثره. من همینجا هم این نکته رو عرض بکنم، واقعا فقیهی که متکلم و اخلاقی نباشه با فقیهی که تو حوزه عقاید و اخلاق هم کار کرده، اینا دو جور فتوا میدن. برای که احکام فرعی بخشی از دینه، دو بخش دیگرش یکی اخلاقشه، ارزش های اخلاقیشه، و یکی مثال عقایدشه. این ستار رو هم دیگه دینن. بعد فقهایی که تو حوزه های عقاید و تفسیر و حدیث و مباحث اخلاقی و سلوک و اینا کار نکردن یا کار زیادی نکردن، ولو متخصص ترین آدم ها باشن در برداشت از الفاظ، فقیه ترین فقیهی، اصولی ترین اصولی، اینا واقعا یه جای کارشون نقص داره. امام یکی از نقاط استثنائیش اینه که تو حوزه اخلاق نظری صاحب نظره، تو حوزه اخلاق عملی سالکه، تو حوزه کلام و فلسفه نظریه پردازه، تو حوزه عرفان نظری نظریه داره بحث میکنه، مثلا به پروپای ابن عربی میپیچه یه جایی، تو حوزه فلسفه به پروپای ملا صدرا میپیچه، تو اصول با بزرگان و فحول علم اصول اینا آدم اینجوریه، تو عرصه های مختلف وارد. بعد این آدم وقتی میاد فتوا میده فرق میکنه نگاهش به مسائل. حالا من تو حوزه فقهش هم اشاره میکنم، عدالت خواهی امام در مسئله فقه که چطور در راستای مسئله مهدویته. فقیه باید متکلم و مفسر هم باشه، باید اخلاق هم بدانه، برای که احکام در کنار اخلاق و عقاید رو هم یک مکتبن، نه جدا جدا. البته اینم حرف درسته که نباید اینا رو با هم مخلوط کرد. ببینید ارتباط یه چیزه،
اختلاط یه چیز دیگه است. اینا رو باید مربوط به هم فهمید، اما مخلوط نباید کرد. بالاخره متدولوژی فقه با متدولوژی فلسفه با عرفان با هم فرق میکنه. امام این تفکیک تو حوزه متدها رو کاملا رعایت کرده. بحث فقهی که بحث اعتباریات، بحث فلسفی عقلی، بحث حقایق، بحث لفظی رو با بحث عقلی مخلوط نکرده، بحث عرفانی رو با بحث فقهی مخلوط نکرده. مخلوط نباید کرد، اما در ارتباط با هم باید دین رو فهمید. این هم یه خصوصیتی که من همینجا خواستم اشاره بکنم به این خصوصیت فوق‌العاده امام. اون سوال اصلی که امام بهش اشاره میکنه که آیا امر مولا، اوامر خداوند فقط طلب یا نه، و نسبت طلب با اراده در انسان، در خدا، در لفظ و معنا، از بحث مشترک لفظی و معنوی که بحث اصولی است تا بحث شقاوت و سعادت و توحید و جبر و تفویض و اینها که بحثای کلامی است، دامنه پیدا میکنه. از یک طرف این بحث با مباحث هرمنوتیک که امروز وصل میشه، بحثای اصولی تو همین حوزه، از یک طرف با مباحث معتزله و اشعری و عرفان نظری و اخلاق، غیر از اینکه تو فقه اثر داره و لذا اجتهاد کار بسیار مشکلی است، فقط حفظ چند تا فرمول فقهی و اصولی و تدریس چند تا کتاب نیست. اونجا امام، حالا از بحثم یکم خارج شدم، امام اونجا میگه که همین نگاه توحیدی شو باید تئوریزه میکنه، که عدالت کیهانی خداوند و ارتباطش با اختیار بشر، همون بحثی که تو 40 حدیث ایشون با زبان یک واعظ اخلاقی صادق سالک میگه، همینو اینجا تو مباحث با تئوریزه میکنه. توی بحث اصولی به بهانه این بحث میگه که تعبیر ایشون اینه که من یادداشت کردم، میگه علم و اراده خدا که به هستی تعلق گرفت بر کل نظامی که علیت و معلولیت بر آن حاکم است تعلق گرفت، نه به معلول در عرض علت و نه به معلول بدون علت، تا بگیم که فاعل در فعلش مضطر است و اختیار نیست. اینو یه مصداقش چیه؟ اینه که خداوند وقتی کل این پروژه تشریع و تکوین رو در نظر میگیره، مسئله مهدویت جزئی از همین پروژه است، نه خارج از این پروژه، خارج از این نظام علی و بخواد عمل بکنه. اولین مخلوق الهی یک حقیقت بسیطه روحانی است که وحدت داره و همه کمال و میگه همه کمال و همه جمال است، و با خلقت این حقیقت یگانه قضای الهی دیگر صادر شد یک بار برای همیشه. منتها چون نظام هستی در ذات و صفت و فعلش فانی در ذات الهی است، کل یوم هو فی شأن، یعنی تحول در جهان و تغییر معنا دارد. بعد میگه اون حقیقت نورانی و بسیط را به حقیقت عقل مجرد و به ولایت باطنی عالم و به انسان کامل، حالا داریم به مفهوم امام زمان نزدیک میشه، و به انسان کامل و به نور هستی تفسیر میکند. ارتباط ماده و معنا رو اینجور تفسیر میکنه که حقیقت عقلی ظهوری از مشیت خدا و اراده اوست و طبیعت هم دست خداست. طبیعت که میگه شامل سیاست و جامعه و اقتصاد و تاریخ و همه اینا میشه، همه عوامل انسانی و طبیعی. طبیعت هم دست خداست که همیشه برای عطا باز است. اگر کسی این نوع ربط موجودات با هم و با خدا را درست بفهمد، معنای صحیح جبر و اختیار و سعادت و شقاوت و توحید افعالی و مفهوم اراده و طلب الهی را فهمیده است. و علم عنایی خداوند منشأ نظام هستی است و اختیار و مسئولیت انسان با آن منافات ندارد، بلکه آن را تأکید میکند. این میدونین یکی از آثارش اینه تو مسئله انتظار، که آقا بالاخره ما منتظر امام زمان باشیم، خدا خودش کارو درست میکنه، یا ما باید حرکت کنیم، انقلاب کنیم، مبارزه کنیم. این نگاه این تفسیر از این نوع فلسفی و عرفانی راجع به پروژه الهی که یکیش هم مسئله جامعه و تاریخ بشره، اونم بالاخره جزء همین عالمه، اینا جواب میده، نگاه امام نشون میده به مسئله ای که به زبان خیلی ساده رو منبر با مردم معمولیشون صحبت میکرد و میگفت که بله، اینایی که میگن آقا منتظر آقا بودن معنیش اینه که بشینیم و توجیه بکنیم هر اتفاقی که میفته، توجیه مذهبی بکنیم و تحمل و سکوت بکنیم، این نیست. این که من باید قیام بکنم برای اقامه عدل یا نباید قیام بکنم، خدا خودش بر اوضاع مسلط است. قیام من فضولی در کار خداست، فضولی در کار امام زمانه، یا نه باید منتظر بود و ایشون کار این جا جواب شد کاملا خیلی جهاد داده. یکیش اینجاست که اصلا تئوریزش میکنه تو مباحث کلامی فلسفی عرفانیش، که اصلا اینا منافاتی نداره، اون مسئولیت من اینجا تأکید میشه نه اینکه نفی بشه. بنابراین شما هم مشیت الهی رو در باب مهدویت و پایان تاریخ از نوع مهدوی میبینید، پایان الهی تاریخ، و هم اراده و مسئولیت انسان رو در اصلاح امور میبینید. خب این عرض کردم هم نتیجه اصولی و فقهی داره، هم نتیجه اخلاقی عرفان عملی داره، هم نتیجه سیاسی داره. این شجاعت و توکل امام تو مبارزاتش با شاه، با اسرائیل، با آمریکا، با صدام، نه از همین جاها بیرون میامد، درش استدلال داشت. حالا غیر از بعد اخلاقی و ایمان توحیدیش، نگاهش یعنی توحید افعالی امام به امام شجاعت میداد. امام واقعا معتقد بود هیچ کس توی عالم کاری نیست، واقعا میگم، نه به زبان، ما به زبان میگیم، اون واقعا میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بعضی فکر کردن خب حالا دیگه رهبر سیاسی انقلابی باید هم اینو بگه، میخواد روحیه بده به مردم. امام واقعا معتقد بود هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه بکنه، نه آمریکا، هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه بکنه در برابر خداوند. همه هیچ کارن، اصلا این عبارات چی مینویسه ایشون براش استدلال میره، همه هیچ کارن تو عالم. در این حال جبری مسلک نیست، کاملا مسئولیت انسان رو تعریف میکنه. نگاهش به مسئله مهدویت هم و انتظارم همینه. این شجاعت و توکلش از اینجاست. این که میگه مقدمه سازی باید بکنیم برای ظهور حضرت، میگه برای آزادی بشر و رهایی مستضعفین جهان باید مقدمه سازی کنیم، باید مبارزه کنیم. میگه هر جا در جهان ظلم هست مبارزه هست، و هر جا مبارزه هست ما هستیم. انتظار یعنی این، هر جا مبارزه ما باید باشیم، این یعنی انتظار. میگه شاه باید برود، بعد گفت صدام رفتنی است، بعد گفت اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه، صدای شکستن استخوان‌های کمونیسم رو گفت دارم میشنوم، بعد گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اینا از اینجا میامد، توحید افعالی. اتکاش به بمب و سلاح اتم و دلار و اینا نبود، منبع حقیقی قدرت. خیلی ممنون، صلوات.